سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری، من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان حاضر به گفتگوهای صلح شوند، روی ترتیب جدول زمانی خروج نیروهای خارجی اقدام خواهد شد. روسیه میگوید کنسولگری امریکا را در سن پترزبورگ مسدود میکند. در نیمه دوم برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. تحصن کنندگان در ولایت هلمند دست به اعتصاب غذایی زدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا اکنون بیش از 200 تن در ولایت لغمان به حیث پرسنل نیروهای محلی استخدام شدند. سفیر روسیه در کابل این ادعا را رد کرد که مسکو در جنگ 16 ساله طالبان با نیروهای آمریکایی و حکومت افغانستان برای این گروه اسلحه فراهم کرده است. تحصن کنندگان در ولایت هلمند میگویند تا زمانی که حکومت و مخالفان مسلح تقاضایشان را نپذیرند، از تحصن دست نخواهند کشید. این تحصن کنندگان که مردان و زنان را شاملند، دیروز دست به اعتصاب غذایی زدند. آنها از طالبان خواستند به گفتگوهای صلح حاضر شوند و از حکومت تقاضا دارند تا در هلمند آتش بس کند. حسنیه احساس، یک تن از این تحصن کنندگان، برای رادیو آزادی گفت:
نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین مشکل غاړي، تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
این حرکت بعد از آن آغاز شد که شام جمعه گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند حداقل 16 فرد ملکی کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. مقامات محلی ولایت هرات میگویند یک تن از افراد ربوده شده در ولسوالی شیندن توسط طالبان کشته شده است. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت عصر دیروز طالبان 5 فرد ملکی را در ولسوالی شیندند اختطاف کردند.
در بین از اینا 2 تن از معلمین خاطب ولسوالی شیندند هم بودند که اینا میخواستن به یک محفل شادی به یکی از های ولسوالی شندن در 5 کیلومتری مرکز ولسوالی برن. در بین را اینا از توی طالبان مسلح اختطاف میشن و بعد از او یک تن از این 2 معلم مظلومانه به شهادت میرسه.
به گفته آقای فرهاد، در مورد سرنوشت 4 تن دیگر تا هنوز اطلاعی در دست نیست. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند تلاش ها در زمینه پس گرفتن ولسوالی دهنه غوری از نزد مخالفان مسلح ادامه دارد. ذبیح الله شجاع، سخنگوی قماندانی امنیتی بغلان، شب گذشته برای رادیو آزادی گفت
به خاطر واپسگیری ولسوالی دهنه غوری، البته یک مقدار قطعات بیشتر به ما لازم است که تا مقامات رمزی صلاح از مرکز کشور به ما اینجا اعزام کنند تا بتانیم از اونها استفاده بکنیم، که به خاطر واپسگیری ولسوالی دهنه غوری و بعض نقاط مخالفین تحرکات دزدانه و بزدلانه را میخواهند راه اندازی بکنند.
سخنگوی قماندانی امنیتی بغلان همچنان گفته است 3 دزد مسلح بعد از ظهر دیروز در جریان درگیری با پلیس در منطقه بالادوری شهر پلخمری در مسیر شاهراه بغلان کندز کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا اکنون بیش از 200 تن در ولایت لغمان به حیث پرسنل نیروهای محلی استخدام شدند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی گفت
در لغمان آغاز شده و این ادامه خواهد داشت. در مجموع اضافه از 5000 تن جذب میشن در اول. اگر نیازمندی های ما رفت شد به مراحل دوم و سوم نخواهیم رفت، و اگر نیازمندی های ما باز هم ادامه پیدا بکنه به جذب مرحله دوم و سوم اضافه از 30,000 نفر
است. به گفته آقای رادمنش، منصوبین سابق اردوی ملی به حیث پرسنل نیروهای محلی استخدام می شوند و ایجاد نیروهای محلی را در تامین امنیت و حفاظت مناطقی که از شورشیان مسلح پس گرفته می شوند مؤثر خوانده است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سفیر روسیه در کابل این ادعای وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون را رد کرد که مسکو در جنگ 16 ساله طالبان با نیروهای آمریکایی و حکومت افغانستان برای این گروه اسلحه فراهم کرده است. زمیر کابلوف دیروز در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت طالبان توانستند همه اسلحه مورد نیازشان را به طور غیر قانونی از حکومت افغانستان و پلیس آن کشور خریداری کنند. روسیه همچنان دادن پول برای خریداری اسلحه را رد کرد. زمیر کابلوف گفت تماس‌های روسیه با طالبان به خاطر اطمینان از مسئولیت شهروندان روسیه در افغانستان و تشویق این گروه برای پیوستن به مذاکرات صلح بوده است. لوی سارنوال آمریکا میگوید در نظر ندارد تا فوراً دومین بازرس خاص را برای بررسی اتهامات جانبداری اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI در تحقیقات مداخله روسیه و سایر اتهامات تعیین کند که توسط جمهوری خواهان مطرح شده است. جف سشن در یک نامه به سه مسئول جمهوری های کمیته های کانگرس آمریکا گفته است وی به جان هوبر سارنوال ارشد ایالت یوتا هدایت داده است تا ضرورت این تقرر را ارزیابی کند. قانونگذاران جمهوری خواه خواستار تقرر بازرسان خاص برای تحقیقات در مورد اتهامات متعدد خلافورزی در اکثر تحقیقات سیاسی اداره FBI شده اند. دموکرات ها می گویند این اتهامات یک تلاش به خاطر گیج ساختن و تخریب به کارهای رابرت مولر بازرس خاص و تیم وی می باشد که در سال جاری در مورد تلاش های روسیه به خاطر تأثیر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سرعت یافته است. شش شهروند ترکیه به اتهام ارتباط با مکاتب مربوط به فتح الله گولن در کوسوو دستگیر و اخراج شدند. انقره فتح الله گولن روحانی ترک را که در آمریکا زندگی می‌کند به دست داشتن در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی در ترکیه متهم کرده است. این اتهام را فتح الله گولن رد می‌کند. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه روز پنجشنبه گزارش داد که اداره استخبارات این کشور از یک تیاره خصوصی برای انتقال این افراد به ترکیه استفاده کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان به گفتگوهای صلح حاضر شوند روی جدول زمانی خروج نیروهای خارجی غور خواهد شد.
وقتی که طالبا به صلح ده ایجندای اول تقسیم بندی یا وقت بندی قوای خارجی هستند.
مصاحبه ای داریم در مورد عملیات نظامی نصرت که در اول ماه عمل در برخی ولایت افغانستان آغاز شد.
ما تعدادی از وسایط دشمن که مواد منفجره را انتقال میکردن به خاطر به تهدید کسان در مردم افغانستان دنگ بردیم.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید خشونت ها در برابر خبرنگاران افغان در سال 2018 میلادی افزایش یافته است.
تیم یک تراشه دور خورد و سه نفر تا شدن و شروع کردن به فایر کردن و فریاد می زدن که از موتر تا شد. اینا به شیشه فایر کردن به سمت خودم به شیشه ها شکست. من فهمیدم که حمله است دیگر.
روسیه میگوید کنسولگری آمریکا را در سنت پترزبورگ مسدود می کند. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان می شنوید.
اگر کسی مثلا به امراض است، امراض خصوصا ساری، ما آموزش دادیم که اطفال دریافت کنه با امراض اگر باشن و راجع بسازن به مرجع مربوطه.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
و یه حد دانه بیادر دارم پودری به حالت خراب گرفتار که 24 ساعت اینین یعنی جان بکنم، مجبور استم که دست خودت سر ازو بگیرم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر طالبان حاضر به گفتگوهای صلح شوند همزمان با آن روی ترتیب جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از این کشور اقدام خواهد شد. طالبان همواره بر خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان به حیث پیش شرط در مذاکرات صلح تاکید کردند. اظهارات تازه هیئت رهبری شورای عالی صلح افغانستان در مورد گفتگوهای صلح با طالبان در حال صورت گرفته که این گروه تا هنوز به طرح تازه صلح حکومت افغانستان رسما پاسخ ندادند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید روی ترتیب جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از این کشور پس از آن اقدام خواهد شد که طالبان به گفتگوهای صلح حاضر شوند. محمد اکرم اقبالواک این سخن را دیروز به رادیو آزادی گفت. وی که در برنامه در امواج آزادی صحبت میکرد افزود:
هیچ فرد افغان نمیخواهد که قوای خارجی در افغانستان باشه. ما ضرورت به همکاری تمام جهان داریم، تمام دنیا داریم. منتها مجبوریت اساسی هم هستن که جنگ است. وقتی که طالبا به صلح بیا، ایجندای اول تقسیم بندی یا بخت بندی قوای خارجی هستن که از کجا شروع میشه، چی وقت شروع میشه، تا کجا اختتام میشه و همکاری به او به چطور میشه.
آقای اقبالواک گفت پروسه صلح افغانستان کاملا یک روند افغانی و به رهبری افغان هاست. طالبان پیوسته خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را به عنوان پیش شرط این گروه برای مذاکرات صلح مطرح کرده و روی آن تاکید کردند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان گفت از طریق علمای دینی و بزرگان قومی با طالبان در تماسند و اطمینان دارند که طالبان بالاخره به گفتگوهای بین الافغانی حاضر خواهند شد. از سوی دیگر سید اکبر آقا رئیس شورای موسوم به نجات افغانستان برای رادیو آزادی گفت بی اعتمادی میان حکومت افغانستان و طالبان مانع عمده در برابر پروسه صلح است.
ما فکر میکنیم که اصلی در مابین حکومت و طالبان چیز است بی اعتمادی. طالبان میگوید که تا حکومت نمیتونه که خارجی را مجبور بکنه که از افغانستان وقتی خروج نیروهای خارجی را تعیین کنه. اگر پیش از مذاکرات وقتی خروج نیروهای خارجی معلوم تعیین شود، امکان داره که مذاکرات بشه. اگر پس از مذاکرات معلوم میشه، فکر نمیکنم که طالبان به سر حکومت باور بکنه.
رئیس جمهور اشرف غنی در اواخر ماه گذشته میلادی در نشست دوم پروسه کابل نقشه راه جدید صلح را ارائه کرد و طالبان را بدون قید و شرط به گفتگوهای صلح فراخواند. اما طالبان تا هنوز به پیشنهاد تازه صلح حکومت افغانستان رسما پاسخ ندادند. در مورد روند صلح افغانستان سه شنبه گذشته در یک نشست بین المللی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان بحث‌های صورت گرفت. ازبکستان در این اجلاس پیشنهاد کرد که حاضر است تا در آینده از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان میزبانی کند. انتظار می رود که در آینده نزدیک نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا در مورد صلح افغانستان برگزار شود.
بیایید صلح را به یک واقعیت مبدل سازیم. رادیو آزادی.
عملیات نصرت بر ضد شورشیان مسلح در ماه اول عمل در برخی ولایات افغانستان آغاز شد. ستار فروغ با محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صحبت کرده در آغاز از وی پرسیده است نیروهای افغان در جریان عملیات نصرت چه دستاوردهایی داشتند؟
ما تعدادی از وسایط دشمن که مواد منفجره را انتقال میکردن به خاطر به تهدید کردن به مردم افغانستان زین بردیم. وسایط زیاد که افراد را انتقال میدادن به خاطر به چالش کشیدن مردم افغانستان از بین بردیم. و قماندانای زیاد در ولایات مثل فرا، هلمند، فاریاب، کندوز، بدخشان، منگرخار از بین رفتن. دستاوردهای ما بیشمار است.
آقای رادمنش، از آغاز عملیات نصرت به این سو دقیقاً به چه تعداد از مخالفان مسلح دولت کشته و زخمی شدند؟
ما به شما میتونیم بگوییم که شما قضاوت بکنید که در طول 24 ساعت گذشته 122 تن از یار در افغانستان از پای در آمده و در این زمان به تعداد 20 اضافه از 20 نفرشان زخمی شده و تعداد زیادی هم دستگیر شدند. و از اول حمل تا اکنون به صدها نفر ازیها در میدان محاربه که دولت، وطن و جامعه ما را به تهدید آورده‌اند، ما موظف شدیم که رسالت خود را انجام بدیم و در انجام از این رسالت اینا از بین رفتند.
با توجه به دستاوردهای این عملیات که شما از آن سخن میزنید، چه فکر میکنین که وضعیت امنیتی در سال جاری در افغانستان چگونه خواهد بود؟
به هر صورت فهمیدانیم که فشارهای بین المللی و منطقوی به خاطر صلح در افغانستان ادامه دارد، مثل همین کنفرانسی که در تاشکند ادامه پیدا کرد. ما برای مخالفین مسلح افغانستان دو گزینه را روی دست داریم و اونها هم اگر بخوانند که صلح در افغانستان تامین شود، میز مذاکره و آغوش دولت برویشان باز است. در غیر آن، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان به خاطر دفاع از دستاوردهایشان، تمامیت ارضی و استقلال کشور آماده هستند که با ظرفیت‌هایی که دارند در مقابله با جنگجویان و کسانی که میخوان افغانستان را به تهدیدات بکشانند مقابله بکنند و برشان تلفاتی را که البته جنگ معجدش خودشان است وارد بسازند.
مصاحبه ستار فروغ را با محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در مورد جزئیات عملیات نصرت از رادیو آزادی شنیدید. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید خشونت ها در برابر خبرنگاران افغان در سال 2018 میلادی افزایش یافته و حکومت باید از آن جلوگیری کند. این در حال است که ریاست اجرایی افغانستان با آنکه مشکلات در برابر خبرنگاران افغان را میپذیرد، اما تاکید میکند که تلاش ها برای حل این مشکل ادامه دارد. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که تنها در سه ماه نخست سال 2018 میلادی 25 مورد خشونت در برابر خبرنگاران افغان صورت گرفته که از این میان 14 مورد آن در ولایت‌های غور و هرات بوده است. صدیق الله توحیدی، مسئول این نهاد، روز پنجشنبه در یک نشست خبری از افزایش خشونت‌ها ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواست در تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران افغان توجه جدی نماید.
متاسفانه در سه ماه اول سال 2018 میلادی مشکل افزایش یافت که مجموعاً از تمام زون‌های افغانستان 25 مورد خشونت. این امر مایه نگرانی کمیته مسئولیت خبرنگاران به این دلیل است که با وجود کمیته مشترک حکومت و خبرنگاران یا کمیته مشترک مسئولیت و امنیت خبرنگاران، متاسفانه برخورد نامناسب از سوی منصوبان حکومتی در برابر خبرنگاران کماکان ادامه دارد.
آقای توحیدی گفت که از این جمله یک مورد خشونت در زون شمال صورت گرفته و از سوی دیگر در زون جنوب و جنوب شرق حضور گروه‌های تروریستی مانع فعالیت خبرنگاران قرار گرفته و آنان را از طریق تلفن تهدید نمودند. وی از حکومت به خصوص نیروهای امنیتی خواست که به جای خشونت با خبرنگاران باید به مسئولیت جان آنان توجه نمایند. این در حالی است که در یک مورد تازه، مسعود حسینی، عکاس اسوشیتد پرس، حوالی ساعت 7 شام روز گذشته در شهر کابل مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. آقای حسینی در صحبت با رادیو آزادی در مورد این حمله چنین گفت:
بیشتر یک سراچه دور خورد و سه نفر تا شدن و شروع کردن و فایر کردن و فریاد می‌زدن که از موتر تا شد. اینا با شیشه فایر کردن به سمت خودم و شیشه شکست. ما فهمیدم که حمله است.
هرچند آقای حسینی نمی‌خواهد کسی را در این قضیه متهم نماید، اما تاکید می‌کند که در گذشته اسوی گروه داعش تهدید شده و این تهدید را جدی نگرفته بود. این بار نخست نیست که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از افزایش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران افغان ابراز نگرانی میکند، بلکه در گذشته نیز چندین بار این مسئله از سوی نهادهای مختلف دیگر نگران کننده خوانده شده و تاکید گردیده تا به حل آن رسیدگی شود. از سوی دیگر کمیته مسئولیت خبرنگاران عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را از مشکل دیگر در برابر کار خبرنگاری در افغانستان خوانده و از حکومت میخواهد کسانی را که نمیخواهند اطلاعات را در دسترس خبرنگاران قرار دهد مجازات نماید. در این حال صابر مهمان، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، میگوید که این وزارت کار نظارت از مراجع اطلاع رسانی را از طریق یک کمیته سر از هفته آینده آغاز کرده و کارکرد آنان را مورد ارزیابی و بررسی جدی قرار می‌دهد. از سوی دیگر امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، می‌پذیرد که هنوز هم مشکلات در برابر کار خبرنگاران افغان وجود دارد، اما تاکید می‌کند که تلاش‌ها برای حل مشکلات خبرنگاران در کشور ادامه دارد.
ما میپذیریم که مشکلات هنوزم وجود داره، اما از طرف دیگر در سطح رهبری حکومت، در سطح نهادهای عدلی و قضایی افغانستان اراده بسیار قاطع و جدی وجود داره که هر گونه خلاف رفتاری و طبعا نهادهای مربوطه او را تعقیب میکنه، پیگیری میکنه و آنچه قانون حکم میکنه بالای هر کسی که باشه و قابل تطبیق.
از سوی هم نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، از تلاش ها برای مسئولیت جان خبرنگاران از سوی این وزارت خبر داده و میگوید در صورتی که نیروهای امنیتی با خبرنگاران متواصل با خشونت شوند مورد پایگرد قرار می گیرند. اما با این همه شمار از خبرنگاران افغان میگویند هرگاه با مسئولیت و حفظ جان آنان از سوی حکومت توجه لازم صورت نگیرد، تهدیدها و خشونت مشکلات در برابر خبرنگاران را بیشتر ساخته و آزادی بیان را زیر سوال قرار می دهد.
اینک ژکفر احمدی باستاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
آیا امیدواری در مورد صلح افغانستان زنده شده؟ این عنوان یک مطلب مجله دی اتلانتیک است. در این مطلب با پیشنهاد بی قید و شرط صلح 28 فوریه رئیس جمهور غنی با طالبان پرداخته شده. به نوشته مجله با گذشته حدود یک ماه از این پیشنهاد، اعضای جامعه جهانی در نشست تاشکند از آن به گونه گسترده استقبال کردند. آنها از طالبان نیز خواستند تا پیشنهاد صلح غنی را بپذیرند. دی اتلانتیک با نقل از آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، نوشته است که سکوت طالبان در برابر این پیشنهاد نشانه مثبت و یک دلیل برای امیدوار بودن در مورد صلح است. ویلز گفته است از رهبری طالبان انتظار دارند تا پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را با جدیت بررسی کند. در این مطلب دی اتلانتیک آمده که در پیشنهادهای رئیس جمهور غنی، چون آزاد ساختن زندانیان طالبان و سهم دادن آنها در صحنه سیاسی و بسیاری از نگرانی‌های عمده طالبان پرداخته شده. اما به نوشته مجله، بارنت روبین، کارشناس آمریکایی امور افغانستان و منطقه، باور دارد که یک خواست عمده طالبان هنوز هم بی پاسخ مانده است. با باور روبین، طالبان که خواهان مذاکره مستقیم با آمریکا نه با حکومت افغانستان، فکر می کنند که غنی صلاحیت چنین پیشنهاد را ندارد. روبین افزوده است طالبان که رژیمشان از سوی آمریکا سرنگون ساخته شد، مذاکره با حکومت افغانستان را تسلیم شدن می پندارند. مجله به نقل از یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز نوشته که با توجه به فضای نشست تاشکند، به نظر می رسد که یک امیدواری غیر معمولی در مورد صلح به وجود آمده است. افغانستان 8 سیستم اسکن ایگل اضافی به دست خواهد آورد. این عنوان مطلب هفته‌نامه جنس دفنس است. اسکن ایگل وسیله هوایی بدون سرنشین است که از آن در بخش تجسس و جمع‌آوری معلومات در میدانهای جنگ استفاده می شود. منوشته هفته‌نامه، پنتاگون چهارشنبه اعلام کرد که این وسیله ها به 13 سیستم قبلاً قرار داد شده افزوده خواهند شد. در ادامه مطلب آمده است که یکی از شرکت‌های فرعی بوینگ با ارزش 47 میلیون دلار این 8 سیستم و دیگر خدمات مورد نیاز را تا مارچ 2019 فراهم می‌سازد.
آزار و اذیت زنان و دختران در بازارها و سرکهای پروان یکی از مشکلات اجتماعی شمرده می شود. زنان و دختران ولایت پروان می گویند این مشکل عامل جدی در زمینه جلوگیری از فعالیت‌های اجتماعی و خصوص تحصیلات آنها شده است. جزئیات بیشتر را احمد عنایش از ولایت پروان گزارش می دهد.
خیابان آزاری یا آزار و اذیت زنان و دختران آشناترین نام برای زنان و دختران در افغانستان. این پدیده از دیر زمان است که یکی از چالش‌های فراراه زنان و دختران در کشور شمرده می‌شود که گاه شکایت و نگرانی زنان را از این ناحیه بلند کرده است. اما زنان و دختران در ولایت پروان از این رکگذر با چی وضعیتی روبرو‌اند؟ اینجا شماری از زنان و دختران با شکایت و نگرانی در این مورد این پدیده را از عوامل عمده می‌دانند که مانع حضور آنها در جامعه و مانع ادامه تحصیلشان شده و از این بابت نگرانند. ستاره نوری و مریم متوکل از شمار زنان جوانی در ولایت پروان که از این ناحیه با مشکلات گسترده مواجهند. آنان از دولت و نهادهای مسئول می‌خواهند که به این مشکل جدی رسیدگی کنند. آنان تجربه تلخ خیابان آزاری را که هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند این گونه بیان می‌کنند.
ما
ما می خواهیم که درس بخونیم، از وقتی که از خانه بیرون میشیم با مردم آزاری های زیاد مقابل میشیم. واقعا کسانی هستند که ما را آزار و اذیت میکنن و درو نمیگذارن ما با خیال راحت و فکر راحت درس خود بخونیم. از تمام این کسانی که در دولت هستند خواهشمند هستیم برایشان سمینار برگزار شود و برایشان بگویند که چطور حقوق زن و مرد مساوی است و زمانی که یا این کار را میکنن باید که بر از یا یک جریمه گرفته شود یا که دیگه یا تو کار را نکنن.
زمانی که ما از خانه به خاطر تحصیل بیرون میشیم، چی بر آموزشگاه یا کورس میریم یا بر مکتب، تنها مشکلی که با او سر دچار هستیم همین خیابان آزاری هستم که همیشه به تشویش ازی هستیم که درا بریم با کدام شخصی مواجه نشیم و این خیابان آزاری ها به ما رخ نده. من از دولت میخواسته دارم تا که در راستای ازی پروگرام ها داشته باشه، سمینار ها داشته باشن تا بتانیم یک جامعه ایدئال داشته باشیم.
در این حال ریاست امور زنان ولایت پروان نیز بر این مشکل مهر تایید میگذارد و خواهان تطبیق طرح مقرره منع آزار و اذیت زنان است. شاهجان یزدان‌پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سروی را که ما داشتیم اونا اظهار داشتن که نمیتونن برن به ارگانای اکادمیک یا به لیسه ها از خاطر از اینکه ای پدیزشت که آزار اذیت است وجود داره. به اساس این مشکلات ما مقرره را به نام مقرره من آزار اذیت طرح کردیم که ای پاس شد و بعدش رفته به ریاست جمهوری به خاطر توشی تمام ارگان های دولتی البته در سطح مرکز ایجاد شده که انشالله به ولایت هم انقریب یک کمیته ما خواهد داشته باشیم. در این قسمت ما سخت کار میکنیم.
از سوی دیگر حکومت محلی ولایت پروان از همکاری این اداره در قسمت رسیدگی به مشکلات زنان در این ولایت خبر داده و میگوید که آنان با زنان در زمینه رفع مشکلشان از این ناحیه توجه جدی خواهند داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
روسیه میگوید کنسولگری امریکا را در شهر سن پترزبورگ مسدود خواهد ساخت. تنش‌ها بین روسیه و غرب در مورد مسمومیت یک جاسوس سابق روسی در بریتانیا در حال افزایش است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که به همان تعداد دیپلمات‌های روسیه که از بریتانیا، آمریکا و کشورهای دیگر اخراج شدند، به همان تعداد دیپلمات‌های این کشورها نیز از روسیه اخراج خواهند شد. بیش از 150 دیپلمات روسیه از سوی بریتانیا، آمریکا، ناتو و بسیاری کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای خارج از این اتحادیه به شمول اوکراین اخراج شدند. این دیپلمات ها در پاسخ به قضیه مسمومیت سرگی اسکریپال، جاسوس پیشین روسیه و یولیا دخترش اخراج شدند. بریتانیا بر روسیه اتهام وارد کرده است که این دو نفر را در شهر سالزبوری بریتانیا توسط ماده کیمیاوی فلج کننده اعصاب مسموم کرده است. این مسئله تنش دیپلماتیک را میان روسیه و غرب ایجاد کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که سفیر آمریکا در مسکو احضار شد و تصمیم روسیه برایش ابلاغ گردید.
پاسول سیدنیان شتاتف گسپین هانسمن،
جان هانتسمن سفیر آمریکا در روسیه به وزارت خارجه روسیه احضار شده بود و سرگی ریابکوف معین این وزارت در مورد اقدامات ما در برابر آمریکا برایش معلومات داده است. اخراج به همان تعداد دیپلماتان و گرفتن اجازه دوباره برای ادامه کار کنسولگری در سن پیترزبورگ شامل اقدامات ماست.
آمریکا اخیراً 60 دیپلمات روسیه را اخراج کرد و به بستن کنسولگری روسیه در سیاتل آمریکا دستور داد. وزارت خارجه روسیه گفت فعالیت کنسولگری آمریکا در سن پترزبورگ تا دو روز دیگر باید به حال تعلیق درآید و 58 دیپلمات آمریکا، مسکو و دو دیپلمات ایالات متحده شهر یکاترینبورگ روسیه را الی پنجشنبه آینده ترک کنند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که با تصمیم روسیه در خصوص اخراج دیپلمات‌های آمریکا متعجب نشده است و افزوده که این اقدام مسکو قابل توجیه نیست. هیدر ناورت سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که روسیه باید مانند یک قربانی عمل نکند و اقدامات روسیه را تأسف آور خوانده است. سرگی اسکریپال جاسوس پیشین روسیه و یولیا دختر وی در 4 مارچ یعنی حدود یک ماه پیش در شهر سالزبوری بریتانیا در حالت بیهوشی یافت شدند. مسکو میگوید که در مسمومیت این افراد دست ندارد و از بریتانیا خواسته است ثابت بسازد که در این رویداد دخیل نبوده است.
پیام ها و نظریات شما
محمد رسول لجی از ولسوالی تیبره ولایت گور حرف میزنم. ولسوالی تیبره گور سرحد ولایت بندهار، فراه، هلمند، نیمروز، بادغیس، فاریاب است. و این ولسوالی چون از مرکز اون ولایت یکقدر 220 کیلومتر مسافه داره، هیچ چیزی به ملت و مردم یزید سالها نرسیده و نمیرسه.
جانب رئیس خان افسر اردو برکای 25 خوست نمیفهم چه همه پیلی سربازه اردو که خود چرا میسازه فرما را خانپوری میکنه و مقاومت در مقابل دشمن ندارد نمیکنه یا میگریزه یا پرار میکنه یا سرباز اندیوال خود را میکشه این چی رقم اردو است ما نمیفهم.
ما خواهش میکنیم از رادوی هزاری و مسئولینش کمی صدای ما به گوش مسئولین نظام جمهوری اسلامی افغانستان برسانه. نمجمنه وزیر آب و برق و والی صاحب محترم هلمند که اسمش نمیدانیم و از رئیس جمهوری ما اشرف غنی و عبدالله که ما آیا ملت افغانستان نیستیم؟ ما از کجا هستیم؟ از آسمان آمده ایم یا از ایران آمده ایم؟ قانی ما ثابت نمیشه. جرم ما چی است؟ آیا جرم ما همین ملت افغان است که افغان استیم که آبی هلمند را برای سر ما خط کرده؟ در هلمند آب وجود.
پیام شما نظر شماست.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. تحسن کنندگان در ولایت هلمند میگویند تا زمانی که حکومت و مخالفان مسلح تقاضایشان را نپذیرفتند از تحسن دست نخواهند کشید. آنها دیروز اعتصاب غذایی را آغاز کردند. مقامات محلی ولایت هرات میگویند یک تن از افراد ربوده شده در ولسوالی شیندند توسط طالبان کشته شد. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند تراش‌ها در زمینه پس گرفتن ولسوالی دهنه اوری از نزد مخالفان مسلح ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید تا اکنون بیش از 200 تن در ولایت لغمان به حیث پرسنل نیروهای محلی استخدام شدند. سفیر روسیه در کابل این ادعا را رد کرد که گویا در جنگ 16 ساله طالبان با نیروهای آمریکایی و حکومت افغانستان برای این گروه اسلحه فراهم کرده است. لوی سارنوال آمریکا میگوید در نظر ندارد تا فوراً دومین بازرس خاص را برای بررسی اتهامات وارده مقرر کند. 6 شهروند ترکیه به اتهام روابط با مکاتب مربوط به فتح الله گلان در کاسوا دستگیر و اخراج شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شکایت از نبودن و کمبود حضور زنان و دختران در صفوف نیروهای امنیتی به طور خاص پلیس در ولایت پروان در حال بلند شده است که مقامات این ولایت میگویند برای رفع این خلا باید زنان و دختران تشویق شوند تا به صفوف نیروهای امنیتی بپیوندند. جزئیات بیشتر را در این مورد احمد هنایش از ولایت پروان گزارش میدهد.
کمبود و نبود حضور زنان و دختران در صفوف نیروهای پلیس در ولایت پروان از نظر مسئولین یکی از خلاها دانسته می شود. به اساس معلومات منابع مسئول به تعداد 2420 نفر از نیروهای پلیس در ولایت پروان وجود دارد که از این میان نزدیک به 50 تن از زنان و دختران در صفوف پلیس شاملند. فضل‌الدین عیار والی پروان از زنان و دختران می‌خواهد که به صفوف نیروهای امنیتی روی آورده و از این طریق خلای کمبود نیروی زن در صفوف نیروهای امنیتی را در این ولایت پر سازند. والی پروان که در یک گرد همایی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان صحبت می‌کرد گفت حکومت تلاش می‌کند تا زمینه نفوذ و رهیابی زنان و دختران را در ادارات دولتی این ولایت فراهم کند.
امیدوار هستم که در نیروی امنیتی زنان پروان دختران پروان سهم فعال خود داشته باشند و همچنان در ادارات دولتی. آرزوی ما است که خواهران ما، دختران جوان ما جرأت پیدا کنند که لله الحمد جرأت دارند در صفوف مختلف احیا شوند. ما زمین را برشان مساعد میسازیم. ما آماده هستیم که در تمام نرسا حضور فعال از یار ببینیم.
این سخنان را والی پروان در حال بیان میکند که زنان در این ولایت همواره از نبود زمینه های کاری و کمرنگ بودن حضورشان در ادارات دولتی اعتراض داشتند.
شکریه قادری یکی از زنان پلیس است که در صفوف نیروهای امنیتی ایفای وظیفه می کند. او از فساد در دستگاه‌های امنیتی انتقاد کرده و دلیل آنچرا که کمرنگ بودن حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی گفته می شود، فساد و در اختیار داشتن تعیینات و تقرری‌های نیروهای امنیتی در دستگاه امنیتی از سوی زورمندان بیان می کند.
بستای ناسیه هست، نمیگیم که نیست، اما از طرف زورمندا و واسطه دارا ایر مردها گرفتین. ما چطور میتونیم امرای زو ایر بس کنیم که بر شما بسته بکنیم؟
خواست ما از همه زنان، از همه خواران مایی است، چون ما مثل ما بین به صفوف نیروهای امنیتی خود بسیج شوند.
این گفته ها در حالی در مورد شکایت ها از کمبود حضور زنان در صفوف نیروهای امنیتی مطرح می شود که عوامل مانند جامعه سنتی از نظر فرهنگی، بی‌ثباتی و عدم مسئولیت در ارگان های امنیتی برای حضور زنان سبب کمبود این نیازمندی در نهادهای امنیتی بوده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید، در حالی که امارات ها در جهان بلند و بلندتر می شوند، آیا سرعت لفت های آنها هم افزایش یافته است؟ اخیرا شرکت هیتاچی لفت را در مرکز مالی گوانگژو در شهر هنگ کنگ ساخته است که 20 متر در ثانیه سرعت دارد و سریع ترین لفت جهان محسوب می شود.
با افزایش ساختمان‌های بلند و مرتفع و اعمار آسمان‌خراش‌ها در مناطق مختلف جهان، افزایش سرعت لفت‌هایی که در آنها استفاده می‌شود نیز به یک نکته مهم تبدیل شده است. شرکت‌های مختلف ساختمانی و انجینری در سرتاسر جهان در تلاش آنند تا سرعت لفت‌ها را به طور مسئول افزایش دهند. اخیراً شرکت هیتاچی لفت را در ساختمان مرکز تجارتی گوانگژو در شهر هنگ کنگ تعبیه کرده است که با سرعت 20 متر در ثانیه سریع‌ترین لفت در جهان محسوب می شود. تا اکنون در عمارت مرکز تجارتی گوانگژو دو لفت توسط شرکت هیتاچی تعبیه شده است که از لحاظ سرعت اندکی با هم تفاوت دارند. یک لفت آن 72 و دیگر آن 74 کیلومتر در ساعت سرعت داشته و سریع‌ترین لفت های جهان محسوب می شوند. شرکت هیتاچی گفته است که می تواند سرعت این لفت ها را نیز افزایش دهد. مهمترین مسئله در ساختن لفت های سری اولسایر بریک های آنهاست. سرعت لفت ها به سادگی می تواند افزایش داده شود، ولی طرح تکنولوژی لازم برای بریک های مسئول و آرام آنها یک امر خیلی دشوار است. شرکت هیتاچی برای لفت ها در مرکز تجارتی گوانگژو بریک هایی را ساخته است که در برابر حرارت ناشی از توقف آنها مقاومت دارد. هوای داخل این لفت ها طور تنظیم شده است که گوش های راکبین آنها در نتیجه فشار ناشی از سرعت بند نمی شود و حرکت لفت ها طور است که در جریان بالا و پایین شدن با سرعت زیاد بالای وجود انسان فشار زیاد وارد نمی شود. قبل از تعبیه این لفت ها توسط شرکت هیتاچی در ساختمان مرکز تجارتی گوانگژو در هنگ کنگ، لفت های برج شانگهای در چین سریع ترین لفت ها در جهان محسوب می شد و به ترتیب لفت های ساختمان تایپی در تایوان، مرکز تجارتی در نیویورک و لفت های برج خلیفه در شهر دبی از لحاظ سرعت در ردیف های بعدی قرار داشتند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به برنامه خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آن را با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه، امروز در برنامه دکتر متولی یونسی عضو آمریت صحت اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه را داریم و در مورد افضل‌صحه شاگردان مکاتب با اینا صحبت میکنیم. دکتر صاحب خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب در کل اگه کوتاه بر ما توضیح بدین که افضل‌صحه در مکاتب چگونه هست و چگونه باید باشه؟
تشکر از سوال شما. حفظ الصحه چی در خانه باشه چی در مکاتب، ارزش زیاد در صحت اطفال ما و شما داره، چون در محیط خانه اطفال تا اندازه به شکل درست زندگی حفظ الصحه خود پیش میبرن، ولی در مکاتب با مشکلات زیاد حفظ الصحوی روبرو میشن، به این معنی که در مکاتب اطفال از خانواده های مختلف تشریف میارن، در مکاتب در محیط مکاتب ممکن بعضی خوراکباب و بعضی چیزهای غیر صحی فروخته شوه که هم در صحت شاگردان نقش داره، و در خود مکتب چون از تشناب های مکتب افراد مختلف شاگردان مختلف استفاده میکنن، میشن که افراد مصاب امراض باشن، امراض سیستم هضمی داشته باشن، تنفسی داشته باشن، امراض ساری جلدی داشته باشن و امراض گوناگون داشته باشن. از این خاطر در مکاتب و به صورت عموم در جاهایی که عامه هستن، شاگردان و یا افرادی که اونجا میرن باید به حفظ الصحه شخصی خود توجه خاص داشته باشن.
یکی خو توجه به حفظ الصحه در قسمت شاگردان مکاتب، چی از صنف اول تا صنف 12 مکاتب خودش نقش دارن که باید تشنابشان پاک باشه. دوم نقش والدین است، والدین چی نقش دارن در قسمت حفظ الصحه شاگردانی که به مکتب میرن، مثلا از صنف اول تا صنف 5 والدین چی کنن؟
بسیار خوب، والدین در خانه باید متوجه حفظ الصحه اطفالشان باشن و اونا را طوری آماده بسازن وقتی که مکتب میرن که مصاب امراض نشن، یعنی به این معنی ناخونهشان گرفته شوه، موهایشان اصلاح شوه، لباس را که برش می پوشانن لباس صحی باشه، نظر به فصل، نظر به هوای فصل، لباس و بوتو یا هرچی پاپوش که است او به شکل صحی درست باشه. بعضی اوقات ما می بینیم که اطفال مکاتب پالوچ یا با برهنه نیمه برهنه با مکتب میرن که خودش سبب وضع امراض جلدی میشه. والدین باید غذای صحی به اندازه ضرورت طفل برای ازو تهیه کنه، برای اطفال داده شوه تا که با خود ببره باز استفاده کنه، آب صحی و غذای صحی برایش تهیه شوه. چون از نظر طبابت اگر یک شخص برای 6 ساعت غذا نخوره، انرژی از او کاسته میشه، کم میشه و بالاخره حتی اتو کسایی هستن که زوف میکنن، بخاطر از اینکه چون گلوکوز یا امو شکری که در خون هست ضروری است برای انرژی، اونمو استا استا مصرف میشه و بالاخره شخص یا طفل بگویم با هایپوگلیسیمیا یا کاهش شکر خون مصاب میشه که حتی به طرف زوف و حتی شاک میره.
دکتر صاحب، در قسمت ازی که یک طفل مریض است، فرض مثال تکلیف جلدی داره و والدین شیر از مکتب پنهان میکنن و برای معلم مکتب یا برای مدیر مکتب نمیگن، در این قسمت مشورای شما چی است؟
بله بسیار خوب، ما پروگرامای آموزشی برای استادان مکاتب داریم، خصوصا در بیش از 100 مکتب شهر کابل حتی ما استادان صحی را آموزش دادیم که در قسمت دریافت اطفال مریض، در قسمت تداوی اطفال مریض تا جایی که برای ازو اجازه داده میشه، و در قسمت راجی سازی یا راجی دهی اطفال مریض اقدامات را بکنن. والدین باید این مرض پنهان نکنه، مکاتب باید پنهان نکنه اگر کسی مصاب مرض است، امراض خصوصا ساری باشه. مثلا ما آموزش دادیم که اطفال دریافت کنه با امراض اگر باشن و راجی بسازن به مرجع مربوطه، کجا تداویش مراکز صحی. بله، مراکز صحی که میرن اطفال، باز پس از مراکز صحی باید یک تاییدی تداوی زیره با خود داشته باشن که نه این طفل تداوی شد و پس دوباره برای شما راجع شد.
دکتر صاحب، در قسمت از این که برای کمک های اولیه در مکاتب دفتن یک حالت صحی رخ میده، یک کس زوف میکنه، وزارت صحت عامه چی برنامه را روی دست داره که در مکاتب کمک های اولیه باید اوجه موجود باشه، مثلا یک وسایل عاجل وجود داشته باشه؟ و دوم در قسمت از این که خوراک هایی که در بیرون مکاتب به فروش میرسه مثل بولانی، پکوره، چپس و پس از این عوام گرم میشه، در این دو قسمت وزارت صحت عامه چی برنامه‌ای دارن، چی کارهایی کردن؟
بسیار خوب، ما معلمین صحی را آموزش دادیم. سال گذشته بیش از 100 معلم صحی را در شهر کابل و حتی در دیگر شهرها ما آموزش دادیم. برشان وسایل لازم کمک های اولیه را، وسایل ادویجات ای را برشان توضیح کردیم، در صورتی که کدام واقعه امراض رخ میده در خود مکتب که اونا بتانن کمک اولیه را انجام بدن و بعد از او نظر به حالت طفل یا شاگرد میشه که اونا را راجع سازن به مراکز صحی. این کار شده و این برنامه انوزم امسال هم در پلان است که ادامه پیدا کنه و ما در آینده ارزومند استیم که در هر مکتب یک معلم صحی داشته باشیم که مسئولیت عرضه خدمات اولیه را یا کمک اولیه را برای شاگردان داشته باشن و راجع سازی اطفال مکتب به مراکز صحی و پس گرفتن اطفال از مراکز صحی قبولی ازاره که تداعی شده باشن. و آمدیم در قسمت دوم سوال شما. این واقعیت داره که مواد را که در چهار طرف مکتب دکاندارا به فروش میرسانن،
دست فروش ها
بعض مواد را وارد میکنن که تهیه شده از خارج میه که به معیارات حفظ الصحوی برابر نیستن، یا از نظر مواد مغذی یا از نظر تهیه و حفظ و نگهداری و بسته‌بندی. به خاطر از اینکه خود موادی که کنسرو شد یا به شکل پاکت بندی شد، این مواد او کیفیت نداره مثل که مواد تازه تهیه شده داشته باشه. ولی بعضی دستفروش ها هستن که مثلا منتو، چپس و بولانی میفروشن. اگر مثلا اونا اکثرا شاید به شکلی که لازم است به او شکل محفظ الصحه و تهیه مواد غذایی را مراعت نکنن و ای را اگر اطفال ما شما میخورن، میشه که مصاحب امراض شوند و خصوصا اصالات به وجود بیارن، امراض طرق تنفسی را به وجود بیارن.
چی کار میکنه وزارت سطح مده این قسمت با همکاری وزارت معارف و اشعار ولی کابل؟
ما پیام صحی را از طریق اطلاعات جمعی به نشر میرسانیم که والدین متوجه میسازیم که اطفال خود در خانه تغذیه کنن، مواد غذایی صحی را برشان فراهم بسازن و وزارت سطح بخشای مختلف دارن که کنترل تهیه غذاهای که در بازار است ایر به عهده دارن. اونا وقتاً فوقتاً این کار را میکنن، ولی بسیار مشکل است که جلوی بعضی خودسری ها را گرفت. بسیار مشکل به نظر میرسه به خاطر از اینکه تیمایی که وجود دارن به او اندازه نیست که باید تمام ساحت رسیدگی کنن. این برای والدین است که باید متوجه باشن و استادای مکاتب باید برای شاگردان بفهمانن که کدام شیوه زندگی را به پیش ببرن.
در قسمت ازی که وزارت صحت عامه به خاطر حفظ الصحه شاگردان مکاتب یک برنامه را داشته باشه، وزارت صحت عامه چگونه برنامه داره؟ آیا تفتیشی صورت میگیره از مکاتب به خاطر حفظ الصحه؟ مثلا در بعض مکاتب میریم میبینیم که یک بشکه کلان برای او از اون یک گلاس تمام شاگردا استفاده میکنه. آیا کدام برنامه پیش وزارت صحت عامه است که ماه یک بار یا هفته یک بار مکاتب تفتیش کنن و ببینن در قسمت صحت چقدر اقدامات صورت میگیره؟
از برنامه وجود دارن. از نظر آب آشامیدنی صحی باید هر مکتب یک منبع آب آشامیدنی صحی داشته باشه و این برنامه مشترک وزارت معارف، وزارت صحت عامه است و معلوم دار که تیم های وزارت صحت عامه و تیم های مشترک با وزارت معارف از مکاتب دیدن میکنن، ولی این برنامه بسیار منظم نیست. ما هم علاقمند عزیزیم که این برنامه بسیار منظم صورت بگیره. در دیگر کشورها تفتیش های مختلف وجود داره، نه تنها برای آب آشامیدنی صحی، برای تنویر صنفا. ما حداقل امی که برای شاگردا یک منبع آب آشامیدنی صحی داشته باشیم، تشناب صحی داشته باشیم، معلمین صحی داشته باشیم، تنوف مناسب نظر به سن، میز و چوکی مناسب نظر به سن داشته باشیم، اینی پروگرام ها فعلا نیست در مکاتب، ولی بهبودی از این پروگرام ها را ما کوشش میکنیم که بیشتر بسازیم و خوبتر بسازیم، بهبود بسازیم این پروگرام ها را. در آینده ان شاء الله وضعیت بهتر خواهد شد.
تشکر از شما که به برنامه ما آمدین و در مورد موضوع مهمی که حفظ الصحه شاگردان مکاتب بود صحبت کردین.
تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه این هفته ما. تا برنامه بعدی شما را به الله بی‌نیاز می‌سپاریم. شب و روزتان خوش.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما رو بپذیرید. آیا از مشکلاتی که افراد معتاد در خانواده ایجاد میکنند میدانید؟
این امیال ما در خانه خود دو دانه پودری دارم، چی کنم؟ داماتم از درشان بودم.
وقتی او با خانم خود جنگ جدال داره، تا همسایه میرن مینشان موضوع حل فصل میسازن.
ناچار هستم مال خانه را دوزی بکنن، ببرن در بازار سودا بکنن، هم مواد خود تهیه بکنن.
در برنامه امروزی آشیانه روی همین موضوعات بحث میشود. اعتیاد بیماری است که علاوه بر فرد معتاد در خانواده و اطرافشان نیز تأثیرات مخربی گذاشته و زندگی را بر آنها غیر طبیعی ساخته و خانواده ها را با چالش های مواجه می سازند. در این برنامه آشیانه در مورد این که افراد معتاد چی مشکلاتی را بر خانواده ها ایجاد می کنند صحبت می کنیم. این برنامه را که من شمیلا جاوید تهیه کردم، همکارم عفیفه ساکب تقدیم می کند. ما را در این برنامه همراه باشید.
آشیانه برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده ها مکث شده است. شما می توانید این برنامه را بر روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
با گفته مسئولان شفاخانه معتادان، اکنون 3.5 میلیون اطبای افغانستان به مواد مخدر معتاد شدند که اکثرشان جوانان و نانآوران خانواده اند. اما قسمی که دیده می شود، این افراد نمی توانند کار کنند و از خانواده هایشان وارسی نمایند. فاطمه نام مستعار زن است که حالا به صفت کارگر در یکی از شفاخانه های کابل کار می کند. او می گوید برادر، خواهرزاده و دو دامادش معتاد به مواد مخدرند که به گفته وی آنان نمی توانند کار کنند و مصارف خانواده هایشان را فراهم سازند. به همین سبب فاطمه با وجود این که توان کار زیاد را ندارد، اما مجبور شده است از صبح تا ناوقت‌های روز کار کند و حتی نوکریوالی شبانه دیگر همکارانش را اجرا نماید تا لقمنان برای زن و اولاد این معتادان به دست بیاورد. بیایید گپ‌های بیشتر را از خانم فاطمه بشنوید.
یه حد دانه بیادر دارم پودری به حالت خراب گرفتار که 24 ساعت اینین یعنی جان بکنم. مجبور استم که دست خودت سر ازو بگیرم. پدر نیست، مادر نیست، برادر نیست. اینه من چی کنم؟ چی چاره دارم؟ اینه میال من در خانه خود از دو دانه پودری دارم. چی کنم؟ داماتم از درشان بودم. ملک داشتیم، زمین داشتیم، جایداد داشتیم. خب هر چیز فریمان شکر داشتیم. اما از دست ای جوانمرگی بیاد این چیز در خانه به ما نمانده. زن داره گروپ واری موسوزه خیمشتا دست خواهد سر اولاده ازو نگیرم. من غم یتیمای خود بخورم. من غم اولاده ازو را بخورم. من چی کنم؟ چی چاره دارم؟
چرا معتادین در این وقتا زیاد شده؟
کلش از بکاری، کلش از اردم شدگی. من دو داماد دارم، نمیال اردو در گوشه خانه بکار. اگر در یک دولت دیگه برای از رد مرز میشه، اگر یک جای برای مصرف کنه رد مرز میشه، در یک خاک افغانستان صد گشش دهی نمیشه فاخانه اردم کسیش در کار نگرفت. از دار جای مودم باش که یک جای کار پیدا شود کسیش در کار نگرفت. دادا کرالستار گرفت کرده در فلانی جای زن اشرف غنی چه جور کرده فابریکه جور کرده در پل چرخی در اونجا در کار مباره. دادا کرده نمای تذکیرهای ما را گرفت، نمرای ما را گرفت. هیچ حوالش معلوم نشد.
خانم فاطمه افزود به خاطر که برادرزاده هایش معتاد نشوند، برادرش را از خانه خارج کرده و او حالا در تپه مرنجان با دیگر معتادان که شمارشان بسیار زیاد است در آنجا زندگی می کند.
امیالم بیارک مگه مرس سخی سر ما دل پتن مرا در بدن. ما چی کنم؟ او دخترکش مگه همه جان مگه که اگر ما داد پدر مگه که نباشیم که پودر بزنه. حالش خوب خیلی از خانه کشیده مگم رنگ در گور در برو بره پودر بزن. مگه ما که در گرد از این نبمو بودیم وقتا که مگه ایتا جان ما را مگه خارج میگرفت. یه بوی زیر که ما تنفس میکردیم مگه کتازو خوب مو بودیم. دیگه رفتم سال بوش کردم، تای پایش انداختم، گیریه کردم، چوب در جان شوهر داشتم. بلیاز خدا از خانم بروشه دیگه در کارم نیستی. کنال اون مرا در برو پودر خدا مزن اولاد خدا نمیشناشه. او روز بخشش گیریه کردیم. زن داری، خانه داری، اولاد داری، یه دقیقه بچه خور داری، کلش از ما یخن کندن نون بتر به من چی کنم؟ مگه من هیچ کس ندارم غیر پودر. ما اوره چی کنم؟ خیلی سمی دولت بیام اوره بندی کنم اوره بکش.
از کجا میخرن همی پودری؟
مگه ما جایی شد مگم در تپای مرنجان در زرزیمینیاخ در گرفته سون از این جوان ها سی کنی سونی جوانی بیار سی کنی. یک جوانی داشت که یک وقتی یک دانه خر کت پانزه سرگندم کت پالان از یک چوب تر میکن. وقتی که درخت چپه میکن مگو فیشه زوره که بکشه در اسپان در درخت بسته میکن لاکه یادم دلم در میگیرم. باز در کمر خود بسته میکن تا کش میکن درخت از بغ برو میشو. نو مزور در لگر مردم پلوان مونده بودن.
حال و چیت بگفت دیگه. ما یتیمان خدا غم بخورم، ما اولاده زیال هم با جمع یتیم هست، از دور غم بخورم. چشم خدا بگیرم، باشیم مادر مریض یک لقمه نون دست من بده، باشیم مادر مریض یک در پده دست من بده که ما او را خانه ببارم، ما او را با یتیمان حضر بودم یا باز خود بودم.
یعنی تو قدر کار کرده میتونی که بر از اونا نفقه ببری؟
اینمی دوستام شما نداره، اگلی خاله بگه امشب من نوکری نمودم، نوکری من میدی یک دو صد روپت بودم، مگم بچش شما هم ندارم، اما خدا کش بکنم، خدا کش بکنم که یک لقمه نون از وره برابر کنم. من اینمی کدریا بذاب کده چشمم ده اینمی جیب اینم از این دکتر سوی مونده باشی چی وقت همی خیر و سخوای خدا در دست من بده که من طرف خانش برم، تا که ما چشم خدا در جیب ازی بودم، تا که ما چشم خدا در نو کنه ازی بودم که یک بچار از خانه پند میکنم. یاره
این مادر که مصروف صفاکاری دهلیزهای شفاخانه بود، از درد دل گاهی گریه می کرد و گاهی شکایت. از یک طرف اقتصاد ضعیف و سوی دیگر این معتادان خانم فاطمه را سخت با مشکل مواجه ساخته است. به گفته وی برای او خیلی دشوار است که با تن مریض و ضعیفش از معتادان خانوادهش سرپرستی کند. معتادان نه تنها برای خانواده بلکه برای همسایه ها و نزدیکانشان نیز مشکل سازند. منیژه باشنده چهارراهی قنبر کابل می گوید در همسایگیشان مرد معتاد زندگی می کند که همه همسایه ها را به تکلیف ساخته است. چون به گفته منیژه هر روز یک وسیله خانه همسایه ها گم می شود و زمانی که جستجو می کنند می دانند که همسایه معتادشان آن را دزدیده، فروخته و برای خود مواد مخدر خریده است.
ترموز چای در دستش بود. البته می رفت و را می فروختم و مواد بر خود تهیه می کرد. او شخص نیست که ضرورت خانه خود را برآورده بسازه، به چی رسه به ای که بر خود یک چیز را تهیه بکنه. همه چیز می برند می فروشند. وقتی او با خانم خود جنگ جدال دارد همسایه میرن مینشود موضوع را حل فصل میسازن. شوا و روزا هیچ نیست، از فامیل خود احوال نداره، خانمش خبر نداره بیچاره کجا هست نیست. از دیر وقت از کم سایم است، شخصی نبود که فعلا ما میشناسیمش و میبینیم. یعنی فامیل خود دوست داشت، خانواده خود دوست داشت، همیشه در تلاش ازی بود که برش موزریات خانواده خود برآورده بسازن.
با گفته آگاهان افراد معتاد نمیتوانند از خانواده خود به درستی وارسی کنند، به همین منظور فرزندان آنها اکثرا از تعلیم و تربیت به دور ماندند. نور احمد باشنده شهر کابل در یک مصاحبه کوتاه با ما گفت هرگاه یک فرد معتاد تصمیم قاطع بگیرد میتواند این عمل را ترک کند و در پهلو باید دولت فروشنده های مواد مخدر را دستگیر و با ایشان رفتار قانونی نماید.
توقع پدر و مادر امیست که اولادش کسب حلال پیدا بکنه. الکاسب و حبیب الله، این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحابه سلام است که یک کسب روزی حلال پیدا بکنن یا زحمت بکشند برای فامیل حلال. به ایویز از اونا به کارای ناشایسته دست میزنن، به مواد مخاطر دست میزنن، دیگه ای باعث سرگردانی کل گیستن.
چرا اینا رو میارن به مواد مخدر؟
جامعه ما فعلا در حالت جنگ است. ما تقریبا 30 سال است که دوران بدبختی ها را تیر کردیم. همین جنگ های تعمیلی سر ما تعمیل شد از کشورهای همسایه و یا کشورهای خارجی، هر کسی که است. اقتصاد مردم ضعیف شد، زمینی کار برشان مساعد نشد یا دست به مواد مخدر زدن. اگر زمینی کار برشان مساعد شود، از طرف دولت دلسوزی داشته باشد، شفاخانه‌های معتادین برشان ایجاد بکنند، امیارا ببرند تا تداوی قرار بدن، یا شاید به حال بیان. هزارها جوان ما به دریاها غرق شد، هزارها جوان ما خرید و فروش شد. از امی یا پند بگیرن، این پند از برای کل ما، برای مسئولین ما، مسئولین ما توجه جدی بکنن، پیش خدا یا خوب جوابگو هستن، به نزد خدا یا مسئولیت دارن.
از نظر شما بهترین راه و روش کدام است تا اینا معتاد نشن؟
بهترین راهش همیسته که مسئولین ما زمینه کار برشون مساعد بکنن که یا به کشورهای خارج نرن. حال جوانای ما امید زندگی را دارن، حال و نفس دارن، با پس نفسشون توقع زندگی را میکنه، توقع تشکیل فامیل میکنه. وقتی که اینمی مشکلاتشون برآورده نشد، مجبور هستن دست بزنن به مواد مخدر دست بزنن، یا به جنایت دست بزنن، یا به آدم کشی دست بزنن، یا در گروپ های مخالفین دولت برن پیوسته شوند. پس به هر حالتی که میشن فامیلش اذیت میشن دیگه. امیدوار هستم که مسئولین یک زمینه کار بر ازیا مساعد بسازه و غم ازیا را بخورن. چرا اینا زمین خاک هستند؟ وقتی که رزق حلال ما پیدا کردن نتونیم، وقتی که ما خود نشناسیم، از حالت انسانیت به حالت حیوانیت بریم، از ما چه جور میشه؟ نه به اجتماع خدمت کرده میتونیم و نه به خود ما خدمت، نه به فامیل خدمت کرده میتونیم.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
یک فرد معتاد در خانواده زندگی هر یک از افراد خانواده را به نحو صدمه می زند. اما بان هم نیاز است که اعضای خانواده به خصوص والدین و افراد بزرگ خانواده ها با عضو معتاد خانواده درست و مهربانانه رفتار نموده و آنان را به نحو به ترک ایدیادشان تشویق و کمک کنند.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.